أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در حال قیام یکی از حالاتی که البته مستحب است برای نمازگزار و مصلی اما استحبابش بسیار مؤکده، قنوت است. نمازگزار در رکعت دوم بعد از اینکه حمد و سوره رو خوند قنوت می‌خواند. یه مقدار راجع به قنوت صحبت کنم. ببینید، خود واژه قنوت از نظر لغوی معانی متعددی تو کتاب‌ها نقل شده براش، به معنای دوام بر طاعت و فرمانبری، به معنای دوام طاعت مع الخضوع، یعنی پایداری بر طاعتی که توأم با فروتنی است در پیشگاه حضرت. اصل واژه قنوت رو لغویون قائلند از همون دوام گرفته شده، به معنای دوامه، منتها به تدریج واژه قنوت به معنای اطاعت و فرمانبری به کار رفته شده. بعضن واژه قنوت رو به معنای نماز به کار بردند. باز در اجزاء نماز واژه قنوت رو بعضن به معنای حالت قیام و طولانی کردن قیام و حالت ایستاده بودن در نماز به کار بردن. معنای دیگری که برای قنوت هست دعاست و سکوت هم به عنوان معانی واژه قنوت نقل شده. اینا معانی است که برای این واژه آمده. لذا در بعضی از روایات طول القنوت رو بزرگان به معنای طولانی کردن حالت ایستاده و قیام در نماز گرفتن، البته به معنای طولانی کردن دعایی که در رکعت دوم در حال قنوت خونده میشه هم قابل معنا کردن. خب این معنی لغوی واژه قنوت، ولی اونچه که ما اینجا میخواییم بهش بپردازیم همون قنوت مصطلح هست که در رکعت دوم دست ها رو بلند میکنه نمازگزار برای اینکه دعا کنند. نکته ای رو که به عنوان زمینه ساز فهم قنوت اشاره کنیم اینه. ببینید، تو نظام تکوین همه چیز تحت اراده حضرت حق است. در نظام آفرینش هیچ چیزی تخطی از اراده و مشیت الهی نمیتواند بکند، و چون اراده الهی در مسیر کمال موجودات است، در صراط مستقیم است، در مسیر صحیح است، لذا همه موجودات در بعد تکوینی در مسیر صحیح، در صراط مستقیم، در راستای فرمانپذیری و اطاعت از حضرت حق حرکت میکنند. همه موجودات در عالم خلقت. قرآن کریم فرمود و ما من دابت الا هو آخذون به ناسیتها. ناسیه به این موهایی میگن که روی پیشانی، جلوی پیشانی اسب در میاد. اسبی که مظهر قدرت دیگه، میدونید هنوز هم وقتی که مثلا میخوان قدرت یه موتور رو مشخص کنن میگن این موتور چند قوه اسب قدرت داره، یعنی سمبل قدرت هست اسب. اما اسب با همه این قدرتش اگه همین چند تا موی جلوی پیشانیش رو شما بتونید به دست بگیرید، تسلیم مطلق شماست. این ناسی است. فرمود و ما من دابتن هیچ جنبنده ای نیست الا هو آخذون به ناصیتها، مگر این که خدا ناصیه او رو در دست داره. یعنی تسلیم مطلقا همه موجودات در جهان خلقه. ان ربی علی صراط مستقیم، هر آینه پروردگار من بر صراط مستقیم است. یعنی ناصیه همه موجودات رو خدا به دست گرفته و اونها رو در صراط مستقیم، در مسیر صحیح، در جهت تعالی و تکامل پیش میبره. این در جنبه تکوینی. لذا در جای دیگه باز قرآن اشاره کرد فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، به او و به زمین، به آسمان و زمین، خدای متعال فرمود بیایید، چه با رغبت و طوق چه با کراهت و اجبار. اراده تکوینی خدا اراده قاهره است، اجرا خواهد شد. منتها آسمان و زمین چه گفتن؟ قالتا اتینا طائعین، گفتن ما میاییم منتها با تو و رغبت، با پذیرش، نه با مقاومت و اعتراض. همه عالم تحت اراده خداست. تو جنبه تکوینی همه موجودات عالم تحت اراده خداست و در صراط مستقیم و مسیر صحیح تکامل و تعالی در حرکت. اما تو جهان تشریع، جهان تشریع کجاست؟ حوزه عمل اختیاری انسان و موجودات مختار دیگری مثل جن که اونها هم مثل انسان صاحب اختیارند و لذا مخاطب امر و نهی الهیند و مکلف به اطاعت از پروردگار. به دلیل اختیاری که در حوزه تشریع وجود داره، امکان گمراهی، امکان به بیراه رفتن، امکان انحطاط و سقوط هم وجود داره. تو مسیر تکوین چون اختیاری نبود، همه قهرن به سمت تعالی و تکامل پیش برده می شدن توسط خدا. اما در حوزه تشریع چون موجود مختار صاحب آزادی است و می تواند اطاعت کند، می تواند تمرد کند، لذا در اون جایی که از اختیارش استفاده غلط می کند و عصیان می کند، معصیت می کند، سرکشی می کند، فرمانبری نمی کند، خب طبیعتاً به سمت انحطاط و گمراهی خواهد رفت، در بیراهه را خواهد سپرد و سقوط خواهد کرد. عبادت به طور مطلق و نماز به طور خاص تشریع شد از جانب پروردگار برای اینکه نظام تشریع رو هم با نظام تکوین هماهنگ کنند. یعنی موجود مختار رو هم به سجیه طاعت و فرمانبری مزین بکنند. ما انسانها رو و جنها رو که صاحب اختیار و قدرتیم و میتوانیم راه رشد و راه غی، راه تعالی و راه انحطاط، راه شکر یا راه کفران رو در پیش بگیریم، برای اینکه ماها رو هم خداوند هماهنگ کنه انتخاب هامون و زندگیمون رو با همون نواخت و آهنگی که در کل آفرینش و نظام تکوین حاکم است، آمد عبادات رو و به ویژه نماز رو مقرر کرد. این آمده تا ما رو عادت بده به طاعت و فرمان بری حق متعال. لذا در نماز این روحیه طاعت و فرمان بری متمثل شده در قالب قنوت. گفتیم قنوت به معنای طاعت، معنای واژه‌اش اومده متمثل شده تا این هماهنگی ایجاد بشه، این فرمان پذیری، این حرکت در صراط مستقیم و در مسیر درست و مسیر هدایت، در واقع این حاکم بشه بر وجود موجود مختار. قنوت یکی از مظاهر بارز اینه. قنوت یعنی مویه کردن، لابه کردن، حالت تبتل و انقطاع از غیر خدا و امید رو و توجه رو یک سره به سوی خدا روانه کردن، محبت رو از غیر خدا بریدن و به خدا متمرکز کردن، توجه رو از غیر خدا قطع کردن و به خدا متوجه شدن، اتکا رو از غیر خدا برداشتن و تنها به خدا متکی بودن. قنوت اینه. خدای متعال فرمود وذکر اسم ربک و تبتل الیه تبتیلا، فرمود اسم پروردگار خودت رو یاد بکن و به طور مطلق از هرچه غیر اوست قطع کن، اتکاعت رو بردار، توجهت رو بردار، امیدت رو بردار، همه توجه و همه امید و اتکاعت رو به سوی خدا قرار بده. هم از امام باقر هم از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن ان تبتل هازا رفع الیدین فی الصلات، فرمودن این که قرآن فرمود تبتل الیه تبتیلا، این تبتل و انقطاع منظور همین دست ها رو به دعا برداشتن در نمازه. پس حالت قنوت حالت انقطاع از غیر خدا است. یا در یه روایت دیگری که باز از امام صادق علیه السلام نقل شده آمده هو رفع یده که الالله و تضرعه، در واقع قنوت و تبتل، حالت تبتل هو رفع یده که الالله، بالا آوردن دستهات به سوی خدا و تضرع کردن توست به محضر حق. و باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که هیچ بنده ای دستش رو به جانب خدای عزیز و غالب بالا نمی برد مگر اینکه خداوند حیا می کند اون دست رو خالی برگردان. رضا فرمود بنابرای نقل که اون چرا که میخواهید تو قنوت خدای متعال حیا میکنه نده، اون چه میخواهد رو از فضل خودش خداوند در دست دراز شده به سوی او قرار میده. رضا فرمود اگر یکی از شماها دست به دعا برداشت دستش رو پایین نیاره مگر اینکه اون دست رو به چهره خودش بکشه، اون برکاتی که در دستان او قرار گرفته رو ازش بهره مند بشه. خب این خود حرکته، خود این حرکت دست برداشتن. حالا محتوای دعایی هم که در حین قنوت خوانده می شود خود او هم باز مستقلن بیانگر این حالت نیاز مطلق، حالت التماس و لابه، حالت بیچارگی و خاکساری در پیشگاه خداوند. شما وقتی دارید قنوت میخونید یه معناش اینه دیگه. ببینید وقتی قنوت خوندن دستا رو اینجوری میکنه آدم دیگه، درسته؟ دستا رو میاره محاذی صورتش، دستا صاف، اینجوری هم نه مثل کاسه، نه دستا صاف صاف رو به آسمان، یعنی داره دستای خالیشو نشونه خدا، میگه خدا ببین من دست خالی هیچی ندارم، نه دنیا دارم نه آخرم، هیچی ندارم، دست خالیه، دست خالیم خدا ببین، نیازم رو ببین، تویی دستی من رو ببین، به من رحم. نه طاعتی دارم، نه عبادتی دارم، نه معرفتی دارم، نه کمالات اخلاقی دارم، نه عمل صالحی دارم. خدایا نگاه کن، دستم خالی، دست خالی شو نشونه خدا. و غیرت الهی قبول نمی کنه که کسی بنده ای اینجوری آمده بیچارگی خودش رو، نیازمندی خودش رو داره عرضه می کنه به خدا که قاضی و لحاجاته، حاجات او رو بر نیاره، به او عنایت و لطفی نکنه. لذا تأکید زیادی شده که ولو مستحبه، اما ترک نکنید قنوت رو در نماز. تنها جایی که شاید جایز باشه ترک کردن اون جاییه که مثلا خدای نکرده نماز یک کسی به آخر وقت رسیده و زمان به قدری کوتاهه که اگر این قنوت بخونه در نمازش، نمازش خارج از وقت واقع میشه و قضا میشه، بله اونجا قنوت رو نخونه. و الا در غیر اون موارد ترک نکنه. بنا به نقل امام صادق علیه السلام فرمودن من ترک القنوت متعمدن فلا صلاة له. کسی که از سر عمد، حالا یه وقتی کسی فراموش کرد قنوت رو، که اینم بگم براتون، اگه کسی فراموش کرد قنوت رو، برای اینکه فضیلت قنوت رو از دست نده، بعد از سلام نمازش میتونه قضای اون قنوت رو به جا بیاره و بعدم دو تا سجده سهو به جا. اما کسی متعمدن فرمود قنوت رو ترک بکنه، من ترک القنوت متعمدن فلا صلاة له، اصلا این نماز نخونده، این عملی که انجام داده نماز نیست. یعنی اون حقیقت نماز با اون کمال و غنایی که نماز واقعی باید داشته باشه نیست نماز این شخصی که بدون قنوت نماز. باز روایت شده کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یصلی مکتوبتن الا قنت فیها. پیامبر خدا هیچ نماز واجبی رو به جا نمی آورد مگر این که در اون نماز قنوت رو به جا می آورد، قنوت می خواند. تأکید بر این که قنوت رو طولانی بخونید. البته عرض کردم یه احتمال وجود داره که طول القنوت به معنی طول القیام باشه، اما احتمال نزدیکترم اینه که به معنای همین طولانی شدن دعایی است که در هنگام قنوت انسان میخواد. تأکید زیادی شده به طول قنوت، منسوب به پیغمبر اکرم است که فرمود اطبلکم قنوتن فی دار دنیا اطبلکم راحتن یوم القیامت فی الموقف. فرمود کسی که در دار دنیا قنوتش طولانی تر است، در روز قیامت در اون هنگامی که امر میشه قفوهم انهم مسئولون، اینها رو متوقفشون کنید، اینها باید حساب رسی بشن، توضیح بدن، پاسخگو باشن نسبت به اونچه که در دنیا کرده اند، در اونجا طولانی ترین راحتی رو خواهد داشت کسی که طولانی ترین قنوت‌ها رو در دنیا داشت. در یه حدیث دیگری که نقل شده از ابوذر غفاری که انه قال لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد. ابوذر به رسول خدا عرضه داشت فأی الصلاة افضل، کدام نماز برتر از نمازهای دیگر است؟ بنا به نقل پیامبر اکرم در پاسخ ابوذر فرمودن، وقتی ابوذر سوال کرد که کدام نماز برترین نماز است، فرمود قال طول القنوت، فرمود نمازی که درش قنوتش طولانی تر باشه اون نماز از نمازهای دیگه برتره. از امام رضا علیه السلام نقل شده که بنابر این نقل حضرت فرمودن علیک به صلات اللیل و طول القنوت و کثرت الطواف. سه نکته رو حضرت تأکید کردن، فرمودن دقت کن، اهتمام داشته باش به این سه نکته. یک، نماز شب. دو، قنوت طولانی. سه، طواف زیاد دور خانه خدا کرد. بنابراین هم بر اصل قنوت تأکید شد که ترک نکنی و اگر کسی عمدن ترک بکنه نمازش دیگه آنچنان نمازی نیست، و هم بر طولانی شدن قنوت تأکید شد. عرض کردیم که حالا خود حالت قنوت همین که آدم یه اینجوری ساکت وایس جلو کسی با دستهای دراز شده به نیاز، خود این یه دنیا حرف میزنه و کار میکنه. اما حالا وقتی دعاهایی اینه قنوت خونده میشه، او دعاهام خدا میدونه چه میکنه، دعاهایی که تأکید ویژه‌ای روش هست که اینها رو تو قنوت هاتون سعی کنید بخونید، ترک نکنید، مثل دعای فرج. دعای فرج نه، این دعای اللهم کل ولیه کام، این اسمیه که حالا بین ماها مشهور شده، اون دعا رو به نام دعای فرج بود. نه، دعای فرج همین دعایی است که تو قنوت ها میخونید، لا اله الا الله الحلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم. حالا تو بعضی از روایت ها ما فیهن و ما بینهن و ما تحتهن وجود داره، نسخه بدنه. حالا بعد از اینم و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به عنوان ادامه این دعای فرج، خب حالا کسی در پی او هم طلب مغفرت و رحمت کنه از خدا، اللهم اغفر لنا و رحمنا و عافنا و عف عنا فی الدنیا و الاخره انک علی کل شیء قدیر. خیلی غنی میشه این دعا، برید مراجعه کنید، فرصت نیست من بخوام آثار و برکاتی که این دعای فرج داره رو خدمتون عرض بکنم. هست تو کتاب ها فراوان آمد که چه برکاتی داره، چه آثاری داره این. لذا انشالله این رو قرار بدیم تو قنوت، حالا بعضی از نمازهامون مقید باشیم بخوانیم لا. یکی اینه، یکی هم دعای دیگری است که الحمدلله اغلب دوستان اون دعا رو دیگه موفقن به خوندنش. معمولا دیدید با وقتی نماز جماعت هم توی جلسه داریم، تو قنوت نماز عشاء معمولا اماممون این قنوت رو میخوانه، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیل، یا من لم یؤاخذ بالجریره و لم یهتک الستر، یا عظیم العفو، یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرة، یا باسط الیدین بالرحمه، یا صاحب کل نجوا و منتها کل شکوا، یا کریم الصف، یا عظیم المن، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاق، یا ربنا و یا سیدنا و یا مولانا و یا غایت رغبتنا، اسألک یا الله الله تشبه خلقی بنا. خدا میدانه چقدر فضیلت داره. من روایتاشو خوندم، به مناسبت تو شرح مصباح تو دستورالعمل‌هایی که در کتاب مصباح نقل شده تأکید به همین دعای یا من ازهر الجمیل هم شده، و اونجا وقتی اون عبارت رو خوندیم روایت رو نقل کردن که جبرئیل با چه حالتی سرشار از بشارت این هدیه رو آورد، و بعد هر کدوم از این جملات این دعا رو گفت که کسی این رو بگه چه آثار فوق العاده ای داره. اونجا عرض کردم، فایلاش هم رو سایت هست، هم سیدیش در اختیار شماست، حتما مراجعه کنید تا همتتون صد چندان بشه بر این که هیچ 24 ساعتی نگذرد مگر اینکه یک بار این دعا رو در قنوت خونده باشید. حالا اگر کسی موفق به نمازهای جماعته و امام جماعت این قنوت دیگری رو میخوانه، قنوتهای کوتاه رو میخوانه به خاطر مراعات از اف مأمومین که خب وظیفه امام جماعته که کم توانترین اقتدا کنندگان رو در نظر بگیره و جوری نماز بخواند که بر اونها هم سنگین نیاید، لذا قنوتها رو کوتاه میخوانند. البته حالا از اون طرفم بگم، این شوخیرم بکنم تو پرانتز که چه ربطی به بحث ما نداره، چون گفتم از اف مأمومین، بعضی وقتا امام جماعت ها به قدری سریع میخونن که هیچ مأمومی نمیتونه به اونا برسه. اونا هم مراعات از اف مأمومین رو نمی کنن. خب بابا پیره مردایی پوی سرشون به این تندی که تو داری نماز میخوندی، اونا نمیتونن نماز بخونن، عقب میفتن از تو. اونم خیلی بده ها، اونم خیلی بده. امیدواریم که نباشه اینجور مواره. میدونید بدآموزیه، غیر از این که حالا خود اون نمازی که اینجوری این امام داره میخونه اگر امام جماعت هم نبود خیلی زشت بود برای او به عنوان یه مسلمان که اینجوری نماز بخونه. حالا رسیدیم به بحث سجده، بعضی از روایت ها رو نقل میکنم خدمتون. اینجوری مثل نوک زدن کلاق سر به مخ میذاره و بلند میکنه، اصلا معلوم نیست چی میگه، نه قیامش معلومه، نه قعودش، نه رکوعش، نه سجودش، هیچ چیش معلوم نیست، اینجوری تون تون که خیلی زشته، خیلی زشته. حالا این برای خودش زشته، اما وقتی به عنوان امام جماعت میسته و مردم به او اقتدا میکنن میشه الگوی بدآموزی به دیگران، چون دیگران این رو امام جماعت میدانن، او رو الگو میدانن، لذا اونها هم اینجوری تند نماز خوندن نادرست رو از او الگو میگیرن و اینجوری نماز بعد اگه یه وقت یه امامی پیدا بشه، یه دفعه حالا اون امام جماعت اصلی نیاد، یه کسی بیاد که یه خود آرامتر نماز بخونه، مأمومین میان بهش اعتراض میکنن این چه طرز نماز خوندنه، خسته شدیم آقا، چرا نه کشش میدی؟ ببینید بدآموزی کرد اون امام جماعت. امیدواریم اینجوری نباشه، امیدواریم نه. حالا ایال پرانتز رو ببندم، این رو حالا به عنوان شوخی خواستم بگم که از عف مأمومین رو مراعات کردن صرفا به کوتاه خوندن نیست، یه مقدارم آرامتر با معنی نخواندن هست که دیگران برسن به امام. حالا اگر امام بالاخره به مراعات حال مأموم قنوتش رو کوتاه تر میخواند، مثلا یه آیه ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخره حسنتا و غنا عباب النار، این رو میخونه و بعد به رکوع میره و شما هر پنج بعده نمازهای واجبتون رو هم اقتدا میکنید برای فضیلت فوق العاده نماز جماعت به چنین امامی، عیبی نداره، ولی ترک نکنید، تو نوافلتون بخونید، تو نوافلتون بخونید، تو نماز بطیره‌ای که بعد از نماز عشا میخونید تو قنوت او بخونید، یا بعد از نماز مغرب نوافل مغرب رو به جا میاری دو تا دو رکعتی تو قنوت او بخون، یا نافله صبح میخوای بخونی تو قنوت او بخون. حالا بالاخره از دست ندید تو 24 ساعت این دو تا دعا رو تو قنوت خواهد دعای یا من از هر جمیل رو که معنا کرده بودیم، او دعای اولم معناش روشنه دیگه، لا اله الا الله الحلیم الکریم، جز اون اللهی که هم حلیم است و مداراگر با هم کریم است و کریمانه با خلقش رفتار میکنه، جز این معبودی وجود نداره. لا اله الا الله العلی العظیم، جز اون اللهی که هم علی است و هم عظیم، هم برتر است و هم بزرگ، هیچ معبودی وجود نداره. منزه است الله که پروردگار آسمان‌های هفتگانه و زمین‌های هفتگانه و اون چه که در این آسمان‌ها و زمین هاست و اون چه که بین این آسمان‌ها و زمین هاست و پروردگار عرش عظیم، منزه است این خدا. این تنزیهی که در این هست و اون تحلیلی که هست بسیار عجیبه، بسیار عجیبه و آثار فوق العاده‌ای داره و فضیلت فوق العاده‌ای. خب عرض کردیم حالت قنوت، حالت مناجات، حالت انقطاع به حق. لذا سالک باید ادب این مقام مقدس ربوبیت رو در این حالت نگه داره، مراقبت کنه که چه دعایی داره میکنه. الان که دست به نیاز بلند کرده در پیشگاه خدای متعال در نمازش، ببینه چی میخواد، دعاهایی بکنه که مشتمل بر تنزیه و تسبیح بر پروردگار باشه، مثل همین دعایی که گفتم، دعای فرج، متضمن ذکر خدا باشه، متضمن یاد حضرت همه باشه. و اگر چیزی هم درخواست میکنه، چیزهای متناسب چنین محضری باشه، مثلا معارف الهیه را از خدا بخواد، که خدا فتح باب بکنه در وادی مناجات و گفتگوی با خودش بر این اهم. انس با خدا، خلوت با خدا، انقطاع به سوی خدا را از خدا بخواد. یا مضامین بزرگی است که تو قنوت میشه از خدای متعال خواست. خیلی کوتاه همتی است که انسان در قنوت نماز دنیا رو بخواد از خدا، خواسته های پست حیوانی و شهوات نفس و هوس های نفسانی خودش رو در چنین مقام بلندی در نماز از خدای متعال بخواد. گفتیم قنوت دست شستن از غیر خداست، با همه وجود رو آوردن به عز ربوبیت. قنوت دست خالی رو به خدا نشان دادن و کف سائل رو به نزد خدا دراز کردن و کشکول گدائی رو به خدا عرض کردن. این حال، حال انقطاع گفتیم دیگه، اون روایت رو خوندم که فرمود تبتل همین حال در نماز. خب تو حال انقطاع، تو چنین حالی انسان هوس‌های حیوانی خودش رو مطرح کنه، خواسته‌های پست مادی رو بخواد. این نهایت دون همتی است، نهایت کوتاه فکری است که تو چنان مقام بلندی به جای انقطاع از همه ما سوى الله، و اینکه آدم بگه خدایا فقط خودت رو می‌خوام، بیاد و خواسته‌هاش بره به سمت حزیز حیوانیت و دره عمیق خواسته های نفسانی و شهوانی و دنیوی و مادی، یه اوج زیانکاری و خسران. حالا که ما از اون وطن اصلی خودمون دور افتادیم، از اون جایی که بودیم، گفت بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. این کسی که اینجوری از نیستان هستی مطلق دور افتاده، بریده شده و به دور افتاده، من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت خوشحالان و بعد حالان شدم، به دور افتاده تو هجران و تو غربته، چنین کسی حالا از احرار، از آزادگان، از اونایی که در جوار حقم محجوره، چنین کسی که اسیر این ظلمت کده پر از رنج و پر از سختی دنیاست، این بازم بیاد هی دنیا رو بخواد، مثل یک کرم ابریشمی که دور خودش تار میتنه، زندان خودش رو مستحکمتر میکنه. دیگه دنیایی نبود، گفت من مال اینجا نیستم، مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند دست بدن، تراز کنگره عرش میزنن سفیر، نشیمن تو نه این کنج مهنت آبادن. مخبازم بیاد این قفس خودشو مستحکم تر کنه تو قنوتش، دنیا به طلبه، خودش رو به هجران و قربت بیشتر اسیر کنه. این نوری که خدا در فطرت انسان قرار داد، نور معرفت حق، که همه با فطرت خودشون خدا رو میشناسن، و این ناری که در وجود انسان برافروخت، آتش عشق الهی که در همه انسان ها این آتش وجود داره، و بعدم انواری مثل پیامبران الهی و عشاقی مثل اولیاء الهی رو به مدد فرستاد. خدای رحمان، آدم بیاد این آتش عشق الهی رو که در فطرتشه و این نور معرفت الهی رو که در جانشه با خاکستر دنیا، با خاک دنیا خاموش کنه، بازم تو قنوت نماز اون نور رو به کدورت تبدیل کنه و تو ظلمت دنیا خودش رو بیشتر اسیر کنه. جا نداره چنین چیز. خوبه که تو این حالتی که حالا راه پیدا کرده تو خونوت و میتونه خواسته ای بخواد، ملحق شدن به وطن اصلی خودش و رفیقان اصلی خودش رو طلب کنه. گفت من از دیار حبیبم نه از دیار غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان باز. این رو بخواد از خدای متعال بده، بخواد که خدایا به من موهبت کن انقطاع از غیر خودت، به هرچه مشغول شدم باخته ام، خدایا به من این مقام انقطاع رو موهبت کن که اتکا از غیر تو بردارم، توجه از غیر تو ببرم، دل از غیر تو بکنم، اعتماد به غیر تو نکنم، خواسته ای جز تو نداشته باشم، این درد هجران خودش رو به خدا عرضه کنه، نه وصل رو به طلب. گفت آرزومند به ساقی خدای آمد هفه، ما چون این تشنه بود دریای کرم مولانا، و اگر اینجوری بره به میدان قنوت چه بسا مدد الهی برسه و از باطن دست این سالک مسلی رو بگیرد و همه کاستی های او رو هم همون مدد الهی جبران کنه و او رو به قله های بلند کمالات عبودی برساند. خدا ذوالفضل العظیم، خدا عادتش احسان، سجیش کرمه. گفتم غیرت خدا قبول نمیکنه که کسی این گونه دست نیاز در پیشگاه او دراز بکنه و اون دست رو خالی برگردن. چند روزی از ماه شعبان طی نشده، امروز دومین روز ماه مبارک رمضان، تا پریروز شما مناجات شعبانیه رو میخوندید، فرازهای این مناجات همینا بود، و چه قشنگ بعضی از این فرازها رو آدم ذکر قنوت خودش قرار ده. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العدمه و تسیر ارواحنا معلقتن به عزت الهی و جعلنی من من نادیته فاجابک و لاحظته فسعق لجلالک فناجیته سرن و عمل لک جهرا الهی و الحقنی به نور عزک الابهج فاکون لک عارفا و عن سواک منحرفا و من که خائفا مراقبا یا ذل جلال ولک. اینا باشه خواسته انسان توی قنوت نماز. اگه کسی اهل سلوک است، کسی گام در راه وصال نهاده و امید به دیدار حق متعال داره، نمازش باید قنوتهاش هم اینجوری باشه. اینجا عرصه ایست که خواسته های عارفانه سالک الالله به محضر حق باید عرضه بشه. خب مقام قنوت برای متوسطین مقام روی آوردن به عز ربوبی است، یاد آوردن عجز و ذلت عبودی خیش و توجه به عزت ربوبی حضرت حق. این برای متوسطین. اما برای اولیاء کامل، کمل اولیاء، اونها قنوتشون واقعا همون مقام انقطاع به معنای مطلق کلمه و ترک توجه و اعتماد به ما سبب ما، انقطاع مطلق از غیر خدا، که این انقطاع روح توکله. توکل همینه دیگه، مقام توکل که از مقامات بلند عارفانه، همین مقام، مقامی است که جز به خدا در زندگی اعتماد و اتکا نداره، نه به فهم و شعور خودش، نه به زرنگی و چیره دستی خودش، نه به علم و دانش خودش، نه به هنر و ترفندهای خودش، نه به توانمندیهای خودش، نه به قدرت خودش، نه به طاعت خودش، نه به عبادت خودش، به هیچی از اینها اتکا نداره. از اون برم به هیچ یک از مخلوق اتکا و اعتمادی نداره. تکیش فقط به خداست، اعتمادش فقط به خداست. او رو وکیل کرده، او رو وکالت داده از جانب خیش. این مقام توکل، همون حقیقت مقام انقطاع از غیر حق. یادتونه اشاره کردم که سه موضع نماز، سه حالت بدن در نماز بیانگر سه مرتبه از مراتب توحیده. حالت قیام نماد مقام توحید افعالی است، حالت رکوع نماد توحید صفاتی است و حالت سجده نماد توحید ذاتی. که حالا انشاءالله به بحث رکوع و سجود که رسیدیم اونها رو توضیح میدم. بحث توحید افعالی هم در بحث قیام مفصل راجبش صحبت کرد. خونید حالت قیام، چون قنوت رو در حالت قیام میخوانه دیگه، خصوصا تو رکعت دوم. ببینید حالت قیام تو رکعت اول طی شده، حالت قیام در رکعت دوم هم کامل شده. خب اینجا اون مقام توحید افعالی که غیر خدا احدی در عالم کاری نیست، این دیگه کاملا تکمیل شد در طی این دو رکعت. درست؟ حالا قنوت معنا داره، حالا قنوت معنا داره. غیر خدا کسی کاری نیست من دست به سوی او دراز کنم، چشم امید به او بدوزم، به او اعتماد و اتکال داشته باشم. حالا که اینجوریه، لذا کشکول گدایی ما میبرم پیش خدا. از همه خلق منقطعم و به تنها کاره هستی که خداست چشم امید میدوزم و دست نیاز دراز میکنم. خب اینم از ادب قنوت که سالک در هنگام قنوت باید چگونه باشه. یه صلواتی خرج می‌کنم.
اللهم صل علی محمد.